أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 55 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. خدمت عزیزان، خواندیم بعد از اتمام ماجرای بسیار مهم، مطالب تکان دهنده‌ای که حضرت باری تعالی در لابلای ماجرای موسای کریم و مثلث شوم فرعون و هامان و قارون مطرح می فرمود، سخن از مردی به میان آمد که مؤمن آل فرعون قرآن او را معرفی کرد. تمام ویژگی ها و مطالبی که از این شخصیت مطرح شد نماد کاملی از انسان های وارسته الهی، آشنای به وظیفه، مسلط بر مبانی اعتقادی و ارکان فکری و عملی. ملاحظه فرمودید که بسیار مباحث دلنشین عمده و جدی رو این مرد مطرح کرد در حوزه عقاید، حتی اخلاق و پاره ای از مسائل دیگر. بعد از اتمام این ماجرا و نامی از موسی و کتاب موسی و تقسیم تورات به دو بخش هدایت و ذکر که دیشب گفتیم، جمع‌بندی آن شد که فصبر. در یک کلمه خداوند به پیامبر فرمود یا رسول الله پس شکیبا و صبور باشید. باید این چنین ایستاد پای فکر و مکتب و مرام. اگر آدمی واصل به عقیده‌ای شد، معتقد به باوری شد، باید تاوان اون رو هم بدهد، هزینه اون رو هم بپردازد. اگر ملایمت دارد، ناملایمت دارد، متحمل باشد. فصبر، این صبوری به استقامت است که راز توفیق و ماندگاری و جاودانی است. اونگاه فرمود ان وعد الله حق، وعده خداوند حق است، همان وعده ای که انا لننصر رسولنا و الذین آمنوا، وعده نصرت قطعی خداوند به رسولان و مؤمنان. به دنبال اون فرمود واستغفر لذنبک، به پیامبر برای ذنبیش استغفار کن. در توجیه این که مراد از استغفار ذنب چیست برای پیامبر گفتیم، سریعا مرور میکنم و جمع‌بندی مطلب که استغفار که یه مقوله است که همگان مأمور به استغفارند، یعنی طلب حمایت الهی، خواستن از حضرت باری تعالی که آدمی را زیر چتر لطف و مرحمت خیش قرار دهد استغفار است. از خداوند طلب کاستی ها را جبران کردن استغفار است. دیگه این هیچ دخلی نه به طاعت دارد نه به معصیت، اساساً به طور کلی زیر پوشش حمایت خداوندی رفتن است استغفار. اما در اینجا فرمود واستغفر لذنبک، گفتیم که شاید به ذهن جماعتی بیاید خب این ذنبی که در اینجا برای پیامبر مطرح میشه چیست که استغفار این ذنب مطرح است، نه مطلق استغفار. سه توجیه رو محضر مبارک دوستان گفتیم. به دلیل حساسیت مطلب و سخن یه جمله کوتاهی رو اشاره میکنم، یه مروری و ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. اون این که عزیزان گفتیم از مسلمات کار پیامبران الهی عصمت این رسولان در قرآن است. این جمله قابل تأمل است که در زندگی هیچ پیامبری از رسولان الهی کوچکترین سابقه شرک وجود ندارد، کوچکترین سابقه کفر وجود ندارد. در سابقه همه پیامبران الهی، یعنی تمام انبیاء الهی، سوء سابقه پیشینهی به هیچ وجه من الوجوه ندارند. گواه شاهد صادق در آستین باشد، تمام پیامبران الهی چنین بودند. و خب طبعا در میان اینها 313 رسول و به دنبال اون 5 اولوالعزم که جای خود را دارند، این 5 پیامبر ممتاز و گزیدگان تمام ادوار تاریخ بشر، پاکیزگی کامل در تمام دوران زندگی اونها از طفولیت تا انجام. رسول خدا فرمود پروردگار مرا منتقل کرد از اصلاب پدران موحد به رحم مادران موحد، از آدم تا ابراهیم، از ابراهیم تا امروز. این بزرگواران یه چنین سابقه‌ای در وجود اونهاست از جهت پاکیزگی شخصیت، و در مقام عمل هم نقطه ابهام و تاریکی در گذشته زندگی این بزرگواران دیده نمی شود و وجود ندارد. این قبل از رسالت اونهاست. دیگه طبعا بعد از رسالت با بار سنگین مسئولیتی که به دوششون می آید که حامل پیام الهی هستند، تا زمانی که اینها ظرف مساعد و مناسبی نباشند، خداوند مظروف وحی رو در سینه اینها قرار نمی دهد، طبیعی است با توضیحاتی که دیشب گفتیم که اینها نه معلمان بلکه مربی هستند، الگوی بشریت هستند، به شکل مطلق خداوند دعوت می کند انسانها رو به سوی اینها، به اطاعت اینها. سوره مبارکه شعرا رو در همین ایامی در یه سالی خدمت عزیزان در همین انجمن می گفتیم 7 بار تکرار شد، فتقلنا و اطیعون، از زبان 7 شخصیت قرآنی و پیامبر. فتقلنا و اطیعون که در حقیقت اطیعون نیست، یعنی تقوای الهی را پیشه کنید و من را اطاعت کنید و امر خداوند این رسول. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت میشد به اذن الهی. اطاعت یعنی چه؟ پذیرش عمیق و جامع و دقیق سخن و رفتار و عمل پیامبران الهی است. خب این دستور اطاعت وقتی است که مسئولیت است خطا و اشتباه باشه، خداوند دعوت به پیروی از خطا که نمیتواند بکند عقلا، این که نقض غرض میشه. توضیح کامل تر دادیم تمام. اونگاه گفتیم پس مراد از این زن چیست؟ اشاره شد اولین معنایی که وجود دارد که بسیار مهم و جدیست اینه که این استغفار از زن نه استغفار از زن به موجود است، استغفار از زن برای نیامدن ذنوب است. یعنی چه؟ یعنی گفتیم اینجا یه مقام رفع است، یه مقام دفع است. آنچه در اینجا رسول خدا می‌خواهد همان است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همون قیاسه. رجسی در شما خاندان نبوده است. اراده الهی این است که این اذهاب رجس و نبودن استمرار پیدا کند. این شیوه بیان و ادب عرب مطابق این قواعد است که مثال‌ها رو دیشب گفتیم خدمت دوستان عزیز. در اینجا هم پیامبر استغفار کن که همان گونه که در زندگی تو ذنبی وجود ندارد، تا پایان اون هم ذنبی نیاید و نباشد. خب این نکته دوم، این یه نوع دعاست که پیامبر داره از پروردگار میخواهد دیگه، و گفتیم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان، الان عزم میکنم فردا شب، چون یقینا امشب نخواهیم رسید به وقان ربکم ادعونی استجب لکم، و بحث زیبای دعا رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد با جامعیت خودش به حول قوه الهی. اما عرض کردیم دعا در مفهوم و قاموس پیامبران الهی چیز دیگری است سوای اون چه ما گمان میکنیم که اللهم انی اسالو، که چیزی که نداریم از خداوند بخواهیم. اینها چیزی که شده است از خداوند میخواهند. به دلیل اینکه مفهوم دعا برای اینها فرق داره. دعا در مکتب انبیا راه نیست برای رسیدن به مقصد، مقصد است. دعا در نگاه پیامبران الهی طریقیت نداره، موضوعیت داره. انبیا الهی دعا میکنن گاه برای دعا، نه دعا برای نیاز. انشاءالله میگذاریم باز کردن این معنا رو مطابق آیه سخنمون فردا شب انشاءالله. اینجا هم همینطور است. پیامبر اگر از خداوند طلب میکند و استغفر لذنبه، که این دعا از این جنس دعاست، نه اینکه امر بوده ای رو چنین و چنان کند. سومین ویژگی رو گفتیم، این ذنب عزیزان نه از اون ذنبی است که ما میگوییم، نه از آن است که ما استغفر الله من کل ذنوبی و جرمی و اسرافی علی نفسی، این از اون ذنوبی که ما میشناسیم نیست. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. این اون ذنبی است که مثال زدم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که مقام انسانها فراتر می رود، شناخت آنها به حضرت پروردگار بالاتر می آید، معرفتشون هرچه به حضرت سبحان فزونتر، دقت بفرمایید، خردی شخصیتشون در پیشگاه حضرت باری تعالی مسجلتر می شه. یعنی هر مقداری که معرفتشون به حضرت پروردگار فزونتر می شود، به تقصیر خودشون در پیشگاه خداوند واقفتر میشن. یعنی به جایی میرسد که احساس میکنن ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. یعنی به جایی میرسد، ناچارم این جمله را بگم خدمت دوستان، خوب دقت بفرمایید، ما میگیم سبحان الله، خدا یا منزهی تو از اینکه ما بگوییم تو چنین و چنانی، اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی، منزه است پروردگار از آن که برای او فرزندی و جهاتی گفته شود. یعنی ما تسبیح میکنیم خداوند رو، دور میکنیم ذات حق رو با تسبیح، از آن تصورات نابجا یا غلطی که ممکنه در ذهنمون به پروردگار بیاید. این چه تسبیح، تسبیح قولی که میگیم اینه. من میخوام عرض کنم، یعنی تسبیح پس گفتن چیزهایی که، دور کردن چیزهایی که شایسته و سزاوار خداوند نیست. اولیاء خدا تکبیر که میگویند تسبیح من و شماست. اولیاء خدا تکبیر که میگن، تحمید خدا که میگویند، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تکبیر اینها حکم تسبیح ما را دارد. یعنی وقتی اونها میگن عزیز، غفور، تمام وجودشون لرزه دارد از اینکه خدا یا غفوری که من میگویم و میدانم تو، کدام غفوری و آن غفوری که من میگویم و تصور میکنم و کشش وجودی من از کدام غفور است؟ عظیم اگر من میگویم تو کدام عظیمی؟ و آنی که من میگویم عظیم کدام عظیم است؟ استغفر الله، از این شناختی که من با تمام بلندای معرفت به صفات تو دارم. یعنی میخوام عرض کنم تکبیر یعنی بزرگ داشته خداوند در ذهن اولیاء خدا تسبیح ماست عزیزان. به جایی میرسند که اون چنان این عظمت رو درک میکنن و خردی خودشون رو، که هر اقدامی و عملی به طاعتی که انجام میدن مثقال ذره‌ای در پیشگاه خداوند جایگاهی برای اون قائل نیستند و این رو برخواسته از تقصیر و کوتاهی وجود خودشون میبینن. لذا اون بزرگی که این ایام از او دم میزنیم در پیشگاه ذات پروردگار میگوید، در اون غروب دمدم غروب عرفه میگوید وجود نازنین مولانا الحسین، خدایا اون کسی که خوبی های او در نزد تو مساوی و بدی هاست، فکیف لا یکون مساوی مساوی در عرفه، پس بدی های او چه خواهد بود؟ یعنی وجود نازنین سید و شهدا اعمال صالح خودش رو در پیشگاه خداوند چه میداند؟ تقصیر. فهمش مشکل عزیزان، عذر تقصیر طاعت آورد، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استثار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. استغفار علی ابن ابی طالب برای آن است که خدایا استغفار می جوید علی اگر نمی تواند شبی بیش از 500 رکعت نماز بخواند. علی استغفار می جوید که خدایا به سوی حضرت تو استغفار می جویم از اینکه اگر نمی توانم 200 روز 300 روز بیشتر در سال روزه داری کنم، از اینکه این مقدار انفاق کنم، از اینکه این مقدار عدالت ورزی کنم. این استغفار این بزرگان است. این همان است که گفتیم حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار، ابرار، نه ما خاک پای این بزرگان، ماها نه، حسنات الابرار سیئات المقربین، اونهایی که به مقام قرب رسیدن اگر اعمال و کارهای شایسته ی ابرار و نیکان بارگاه خداوند رو انجام بدن، برای اونها چی حساب میشه؟ سیئه حساب میشه، حسنه نیست دیگه. یعنی اگر ما بالاخره عرض به خدمتون، اصلا هیچ مقام قیاس نیست، برای که نزدیک به ذهنمون بشه، از سختی مطلب هم بکاهم عرض میکنم. خب شما تصور بفرمایید از یه فرهیخته ممتاز ناب در یه عرصه علمی یا اونچنانی، خب شما یه نمیدنم تألیفی کتابی که از شاگرد 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 او توقع دارید، حالا ایشان با افتخار بیاد این کتاب رو بگوید، این کتاب رو بنده نوشتم، این مقاله از من، این نظریه از من. خب میخندید شما، میگید آقا این که شاگردان شما همچین چیزها دارن، از شما یعنی چی؟ اون شاگرد این کتاب رو نوشته است، جایزه گرفته است، کتاب سال شده است. حالا اگر خود این استاد بخواد این کتاب رو عرضه میکرد چی میشد؟ این کتاب جایگاهی نداشت در نزد ارباب علم. یعنی اون حسنه که اون شاگرد انجام داده برای این استاد چیه؟ این سیئه. چنین مقیاسی رو بزرگش کنید و بسنجید عزیزان. پس بنابراین اگر گاه شما می شنوید وجود نازنین این بزرگ انسانی که عرفه او را گفتیم، همین بزرگی که به زنجیر تا شام می رود، معادل این ایام می گوید در هجر اسماعیل فما فی الورا خلق جنو کجنایتی اتیتو به اعمال قباه ردیت فما فی الورا خلق جنو کجنایتی. اتباز بالاترش رو بگم، اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی. گفت وارد مسجد الحرام شدم، دیدم یک کسی افتراش الاسد خودش اینطور پهن کرده رو زمین زجه میزند. نزدیک شدم دیدم داره میگه اتحرقنی به نار، آیا مرا میسوزانی به آتشت ای منتهای عشق و محبت من؟ اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی، اون عشق ورزی من و محبت من به تو چه می شود؟ اتین تو به اعمال قباه ردیت، می دانم اعمال من در نزد تو ردی قبیحه و ما فل ورا خلق جناک جنایتی، به احساس می کنم کسی در میان بندگان تو به ردی من نیست در پیشگاه تو. وقتی که سرشو بلند کرد نگاه کردم، دیدم نیست مگر وجود نازنین سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین. و استغفر لذنبک، این اون ذنبی عزیزان که به ذهن کوچک ما در نمی گنجد. و استغفر، این همان است که رسول خدا می فرموده نی لأنه لیغان على قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. آن با آن در حال استغفار استمداد نسبت به کاستی های بشری که توب علینا فإننا بشر، کاستی بشری رو خدای تو از ما بپذیر و مقبول بدار. به دنبال آن فرمود و سبح به حمد ربک، سومین دستور، یک فصبر، دوم و استغفر، سوم و سبح. و سبح به حمد ربک، و پیامبر تسبیح کن پروردگارات را همراه با حمد، تسبیح با حمد. و سبح به حمد ربک بل عشی و الابکار، همیشه گفتیم در قرآن پیوند و پیوستگی بین تسبیح و تحمید است. الان توضیح دادم زدایش خداوند از آنچه سزای اون نیست، شایسته اون نیست، نباید به اون نسبت دهیم، و آراستگی خداوند طبق معرفی او به صفاتی که شایسته اوست، تسبیح و تحمید شانه به شانه هم در معارف الهیه در قرآن مطرح می شود. خب تسبیح و تحمید کن، اینطور استفاده کنیم. ببینید فرمود فصبر. حالا اگر بخوای استقامت داشته باشی، اگر بخوای صبوری داشته باشی پیامبر، چه باید بکنی؟ چطور این صبر؟ خزانه صبر کجاست؟ از کجا انسان به استقامت می رسد؟ پایدار و قوی می ایستد پای همه حقایق وجودی خودش به اعتقادات و باورهای خودش. این نمیشه مگر با دست رو محکم در دست جانان دادن، از اون سو قوت قلب گرفتن. این قوت قلب رو چطور میشه به دست آورد؟ واستغفر لذنبک و سبح بحمد ربک. یعنی اون صبر از کجا متولد میشه و رشد پیدا میکنه در وجود انسان؟ با خواندن متوجه به خداوند میشه استعینوا بالصبر والصلاة. این دو با هم، صبر و صلات با هم چی میشن؟ پیوند پیدا میکنن. به همین خاطر گروهی از بزرگان این آیه شریفه و سبح و حمد ربک، این قسمت از آیه مبارکه رو به صلات تفسیر کردن. میگن خداوند وقتی میفهمد اینجا و سبح و حمد ربک بل عشیه ول ابکار، عشیه اون دیگه شب که وارد شده است، ابکار با کوره اول روز، اون آغاز روز رو بکره، بکرتن و عشی یا گاه این رو میبینید، زود صبح و دیر شب تسبیح کن پروردگارت را بالعشی و الابکار. میگم یعنی این آیه شریف دعوت به نماز است، در اون حساسیت نماز آغاز صبح و پایان شب، یعنی صلات فجر و صلات عشاء. بسیاری از بزرگان آیه رو این گونه، اگر این نباشه و سبح و حمد ربک، تسبیح کن پروردگارت را با تحمید و اون خواندن خداوند با تمام ویژگی ها باشه، بعد اون معنای بلعشیه و ابکار میشه صبح و شام، بامگاه و شامگاه، بامداد و شامگاه. این همانی میشه که همیشه عرض کردیم، وقتی کسی به شما میگه آقا من روز گفتم شب گفتم به حرفم نکردی، یعنی چی؟ یعنی همیشه به تو گفتم چنین، یعنی همیشه به تو گفتم این چنین، من به هر صغیر و کبیری که رسیدم گفتم این رو، یعنی به همه گفتم، من به هر زن و مرد این جمله رو گفتم، یعنی به همه گفتم. این عمومیت ازش استفاده، یعنی آن به آن به همیشه دلبسته تسبیح و تحمید پروردگارت باش تا اون قوت رو بیابی، نیرو رو بگیری و توانمندی ایستادگی در وجود تو به غایت به اوج رسد. بسیار خوب، این پایان آیه بود که دیشب خدمت دوستان گفتیم. ادامه اون در آیه 56 ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. پیامبر فصبر، اما از اون طرف بدان این ستیزه و جدال با خدا با آیات الهی تمامی ندارند، این همیشگی است. الان میگیم چرا. ان الذين يجادلون في آيات الله، اونها که فعلا فعل مضارع است، اونها که مجادله میکنند در آیات الهی. خب یه جادلون مجادله است دیگه، این ستیزگری است، برهان‌آوری نیست. خدمت عزیزان ده ها بار گفتیم جدل پیچاندن به زمین زدن است. اونها که یه جادلونه هدفشون این است که مجادله کنند، ستیزگری کنند، بکوبند، بر زمین بزنند در مواجهه با آیات الهی مؤمنان و متدینان رو. اونها که در آیات خداوند به جدل برخورد میکنند، مجادله میکنند، به غیر سلطان نعتاهم، بدون هیچ سلطان. سلطان یعنی چی؟ یعنی سخن و گفته این که آدمی رو مسلط می کنند، یعنی برهان، حجت، دلیل قوی. به غیر سلطان نعتاهم، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطق استواری، اونها که چنین می کنند، پیامبر می دونی مشکلشون چیه؟ ان، خوب دقت کنید عزیزان، عجیب این جمله قرآن، ان فی صدورهم الا کبر، هیچ نیست جز مشکل. این یعنی نیست، فی صدورهم نیست در جانهای اینها مگر کبر، یعنی آنها که جدال در آیات الهی بدون علم و برهان و حجت و دلیل می کنند، مشکل از درون اینها برمی خیزند، اینها تو جانشون دچار مشکلاتند. و اون مشکل و دردی که باید تشخیص داد در اینها یه درد است و اون نیست مگر داء الکبر، درد کبر. عجیب قرآن این جمله رو بازگو میکند. یه توضیح مختصری هست کنم خدمت دوستان. اینها مشکلشون نیست مگر فی صدورهم. پس ببینید مشکل این هایی که ستیزه و پیامبر و مجادله با آیات میکنن که تو باید فصبر در قبال اینها با استقامت کامل با مبانی فکری و استدلالی خودت بایستی و مقاومت کنی و تکان نخوری و این نمونه های این چنینی که گفته شد و نصرت الهی به دنبال آن بیاید، اینها علت این ستیزگریشون از درون خودشون، عامل خارجی نیست، تحریک بیگانه نیست، تحریک خودشونه. اینها از درونشون مشکل دارن، این از درون نفسشون مشکل دارن. حالا چه مشکلی است در درون نفس انسان که آدمی رو مقابل حق فضیلت علم می کند، می ایستاند؟ نیست اون عامل اصلی مگر این که خدای وجود خالق این صدر، خالق این نفس تذکر می دهد عزیزان. نیست اون مگر کبر عامل اصلی گردن کشی تمام گردن کشان در قبال حق و فضیلت از ازل تا ابد، از روز اول تا انتها، یعنی از اون روزی که ابا و استکبر و کان من الکافرین، از اون استکبار اول ابلیسی تا استکبار پایانی، از استکبار در قبال حق، از در قبال استکبار در قبال آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. عامل اصلی کبر. خب حالا دقت بفرمایید عزیزان، من برای اینکه بحث رو خدمت دوستان عزیزی قدری ملموس‌تر، عینی‌تر و کاربردی‌تر بکنم، حالا این بحث ستیزه با آیات الهی و اون کبر کافرانه و اون چنینی، نه من میخوام یه جوری که بالاخره اون رگاهایی که ممکن است گاهی تصور اون هم برای ما باشد بدانیم، سخن رو رقیق میکنم خدمت دوستان، منتقل میکنم. عنایت بفرمایید عزیزان. کبر اون حالتی است که بزرگی نفس است، یعنی اون جایی که نفس در درون بر اساس توهمی که برای او ایجاد می شود یه بزرگی، کبره کبر، یه بزرگی نسبت به نفس خودش در حق دیگران روا می دارد و تجویز می کند، یعنی خودش رو دارای یه جایگاه برتری نسبت به دیگران می پندارد با توهم خودش. توجه دارید؟ حالا انشاءالله برسیم امشب میخونم این آیات زیبا و عجیب بعدی که داریم. یه چنین توهمی برای انسانی پیش میاد که خودش رو به نوعی با همین وهم فراتر از دیگران میداند. حالا به چه دلیل؟ اگر دلیلی میداشت که کبر نمیومد. کبر دلیل نداره اصلا. کبر توهمه، تصوره، تخیله، نه تحقق و دلیل و استدلال. اگر دلیل و استدلال بیاد که کبر میپرد. کبر دلیل نمیخواد اصلا، بلکه تخیل است. مثلا خود کلمه یه گاه کبر از اون تعبیر به خویلا میشه. خویلا. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند مختال رو دوست نمیدارد. مختال از ماده خیال میاد، یعنی متکبر مختال. چون کبر از کجا برمیخیزد؟ از تخیل برمیخیزد، از مخیله برمیخیزد، از توهم برمیخیزد، نه از تحقق واقعیت. تصور میکند که من سری و گردنی از دیگران فراتر و بالاترم. توجه دارید عزیزان، وقتی این کبر تو وجود انسان به این توهم میاد، که این توهم از کجا میاد؟ از رفتن تعقل میاد. وقتی اون باورهای عاقلانه در وجود انسان، سنجشهای خردورزانه، بنیانها و بنمایه‌های دقیق ایمانی تو وجود انسان نیست، این کبر جای رشد پیدا میکنه تو فضای تاریک و نمور دل، اوج میگیرد، بزرگ میشه، پر میکنه وجود انسان رو، ریشه میتواند تو ذهن و دل و خیال و عمل. این کبر وقتی این اتفاق شوم میفته در وجود انسان، خروجی این مطلب اینه که آدمی در مقام عمل نسبت به دیگران خود رو فراتر از، دقت بفرمایید، فراتر از حق و فراتر از قانون میداند، لذا فراتر از حق و قانون عمل میکنه، چون خودش رو مستحق این برتری میدونه، به همین خاطر چیزی جلودار اون نیست در رفتار با دیگران. عرض کردم میخوام یه مقداری اون عینیت ملموسش رو بگم. ببینید، یکی از آفتهایی که گاه ما خیلی گرفتارش میشیم چیست؟ پرخاشگری و عصبانیت های ماست، فریاد زدن و داد و بیداد ماست. گاهی میگیم آقا حالا ممکنه بعض از انواع عصبانیت اینها یک جهات مثلا فیزیولوژیک داشته باشد، ریشه های چینی داشته باشد، بذارید کنار. نه، اون غضب و عصبانیتش قطعا در اختیار خود ماست. یعنی ما با مقدماتی که پیش میاییم و فراهم میکنیم به نقطه غلیان میرسیم، غیظ میکنیم، بعد پرخاش میکنیم، حرکت فعلی و عملی انجام میدیم و الغضب و مفتاح و کل شر و کلید تمام شرها رو تو این غضب دستمون گرفتیم و متاسفانه شر به پا میکنیم برای خودمون و دیگران. همین فریادها، عصبانیت ها، پرخاش کردن ها، تغییر کردن های ما در حقیقت میدونید ریشه این چیزی نیست جز کبر. عرض کردم عینی میخوام بگم خدمت، سوال: آیا در کلاس درس، من از خودم میگم، آیا در کلاس درس دانشجوی عزیز من برمیخیزد ممکنه یه فریادی بانگی بر من معلم بزنه، یا اگر به جا رسید من معلم به اوی پرخاشی میکنم و یه تغییری به اون میکنم؟ به حق و ناحقش ارزی ندارم، دقت دارید؟ مسلم دانشجو این کارو نمیکنه. یک مرتبه بعد نمیخیزد شروع کنه به فریاد زدن بر سر معلم، چون معلم رو معلم میدونه، خودشو دانشجو میدونه. اما من که خودم رو استاد میدونم و را شاگرد میدونم، این اجازه رو به خودم میدم به دلیل این برتری که میبینم بر او فریاد کنم. توجه دارید؟ یعنی ریشه این فریاد کردن من چیست؟ برتری منه. حالا این برتری هست یا نیست، این میخوام از همینجا برسیم به کبر. خب شما در این اداره مافوقی دارید، مدیر محترم اداره شما رو طلب کرده است، دوست عزیز وارد میشید و بالاخره سوالی داره، تندی هم میکنه، شما میگید جناب رئیس اینطور است، توجیه میکنید، اما تحمل میفرمایید، بعدم که میاد تو دلتون یه چیزی هم پشت داره، اتاقش وقتی اومدید بیرون میگید، اما لب بر باز نمیکنید در حضور خودش، هیچ تغییری هم نمیکنید. اما وقتی زود تشواردید منزل چیکار میکنید؟ از که اومدید منزل چیکار میکنید؟ تمام اوقاتتون رو سر کی خالی میکنید؟ سر سرکار خانم. لب رو باز میکنید، عصبانیت رو با اون نشان میدید. چرا؟ چون اون آقای رئیس رو رئیس میدانستید، اما اینجا خودتون رو رئیس میدانید، لذا اجازه میدید که فریاد کنید. این نیست مگر کبر عزیزان. یعنی انسان وقتی خودش رو تفوق برای خودش قائل میشه، اینجا حاضر است که پا را بر حق بگذارد، از حق فراتر، از حق فراتر. در یه نمونه های ببینید، اینا من از کردم از آیه اومدم بیرون، یعنی یه مقداری خواسته یا ناخواسته متأسفانه جنبه اخلاقی پیدا کرد بحث. من نمیخوام وارد این مقولات بشم، جای اون این نیست، اونا رو باید تو مباحث اخلاقی نهجر بلاغه بگیم خدمت دوستان. آم اینا بالاخره یه صفی میخواد تشکیل بشه، آم بفرمایید تو صف. میبینید این ماشین تو این صف نمیست، میبینید این جماعت گفتن آم بفرمایید تو این صف بیستید، یه کسی کنار میکشه، اینطور میکنه، اونطور میکنه، یه جوری. چرا؟ یعنی خودشو فراتر از صف میدانند و اهل این صف میدانند، خودشو بالاتر میدونه. این کبرش موجب میشه که تافته ای جدا بافته میداند، پای بر حق میگذارد، خودشو فراتر از قانون میدونه. اگر قانون اینه، ما که ما نیست که، قانون مال دیگران هست. حالا این رو بزرگ کنید عزیزان، بزرگ کنید از این نمونه های کوچک اجتماعی و رفتاری. اینو بیاید عیاذ بالله نسبت به اولیاء خدا، نسبت به پیامبران برید بالاتر، تا فردا شب براتون بخونیم: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. اونها که استکبار از عبادت من پروردگار میکنند، یعنی در حدی فراتر که عبادت خدا که مال بیچارگانه، مال بدبختانه، من اونه که ضعیفن، نیاز دارن، من چه نیازی به خدا دارم که عبادت او را بکنم؟ حتی این کبر تا کجا برسه؟ تا مستقیمن چهره به چهره شدن با خدا و تیغ رو به روی حضرت پروردگار کشیدن و داعیه استقناع حضرت رب رو اعلام کردن. عزیزم به اینجا میرسه. پس اگر دقت کنید، ریشه ستیزگری های با حق در طول تاریخ از اون ابعاد کلان تقابل با خدا، رسولان خدا، اولیاء خدا با آیات الهی، حتی بیاییم این سطوح پایین اجتماعی اون رو وقتی نگاه میکنیم، نیست ان فی صدورهم الا کبر. مشکل درون خود، خیش دار، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. باید رفت این درون رو عزیزان، باید این کبر درون رو شناخت. چگالی این کبر در وجود ما چه مقداره؟ 100% از کفر محضه، 70% است، 50% کبر هست، 10% کبر هست، 5% کبر هست. این رو باید شناخت عزیز. و اگر کسی بتواند حریف کبر نفس خیش شود، از خیلی از دام‌ها رسته است، از خیلی از دام‌ها رسته است. پروردگار و عظمت آیاتت، برکت نورانیت قرآن، ما رو از دام کبر نجات عنایت بفرما. بعد میشنوید، من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر، اون کسی که در قلبش مثقال ذره‌ای از کبر باشد، شامه او بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. بعد میفهمیم چی میگه معصوم. وقتی میفهمیم ان فی صدوره من دا کبر، اونجا وای تک، نه این ریشه خیلی قوی تر از این حرف هاست. اینی که در اینجا قرآن مطرح میکند و پیشوای دین چنین میگوید. اما به دنبال آن فرمود اینها که ستیزه با آیات حق میکنن، ریشه در این کبرها و توهمها و تخیلهای درونی اونهاست. و جالب این که چه جمله نقضی رو قرآن مطرح میکنن، و ما هم به بالغی، و ما هم به بالغی، و اینها همین هایی که کبر دارند، همین های مجادله های اینچنی، و ما هم به بالغی، اینها نمیرسن به آن. به چی نمیرسن؟ این به بالغی یه ضمیر داره، نمیرسن به او. قد میشه گفت عرض به خدمت قواعد عرب و همه خصوصیات بود اینطور باشه که ضمیر برگرده به نزدیکترین مرجع خودش. نزدیکترین مرجع خودش چیه؟ ان فی صدور همل لا کبر ما هم به بالغ کبر. اینها به اون کبر و بزرگی که تو نفسشون هست هرگز در عالم خارج هم نخواهند رسید. اینها در نفسشون کبره، اما قانون الهی این است که اینها به این توهم نفسیششون، به کبرشون نمیرسن. یعنی اونی که تکبر میکنه در حقیقت به رفعت بلندی نخواهد رسید، چون حقیقت نداره، توهمه، پوشاله، این بادکنکیست که یه میزنند و میترکد، حبابه. این شخصیت حبابی قطعا میترکد، پس این نمیرسد به اون بلوغ و بزرگی و رشد. این همونه که گاهی در مباحث اخلاقی میگیم سنت و قانون الهی. این قانون الهیه که و ما هو به بالغی، هیچ متکبری به اون قله بزرگی نمیرسد، چون قاعده خداوند این است که من تکبر خزنه الله، هر کسی که تکبر کنه خدا زمینش میزنند، و من تواضع رفعه الله، و اون کسی که دست میشوید از این بازی ها خدا بالاش میبرد، رشدش میدهد. فرمود ما هم به بالغی. حالا پیامبر، خیلی مسئله جدی است، این کبر شوخی نیست. به همین خاطر نه کبر شوخی است، خیلی جدی است، و هم متکبرین جدی اند برخورده با اینها، و این جدالگران و مجادلگران اینها خطرات جدی دارند. فاستعذ بالله، چون خطر جدی است، باید چه کرد؟ باید در پناه لطف حق باید گریخت، باید رفت در پناه لطف خداوند. پیامبر برو پناهگاه پیدا کن در قبال این خطر، چه اون مجادلان بیرونی چه کبر درونی. این تهدید فاستعذ بالله خیلی فوق‌العاده عجیب زیباست. آیات چقدر اینها زیبا و دقیق چینش این الفاظ عبارات قرآن. فاستعذ بالله، پس فا نتیجه، پس استعاذه کن به خداوند. و همیشه گفتیم استعاذه از ماده اوز به معنای اتصال، پیوستگی. استعاذه اوز به این معناست، خود استعاذه یعنی طلب پناهندگی. پناهندگی در مشکات، تفسیر مشکات در این مقدمه، یکی از مباحث که در مقدمه من خیلی فربه و خیلی قویم رو نوشتم، بحث استعاذه است، که اینو مجزا به عنوان مقدمه من نوشتم در تفسیر مشکات خدمت دوستان. اونجا مفصل گفته شده ارکان چهارگانه استعاذه، بعد خصوصیات استعاذه، تقسیمات استعاذه، خیلی زیاد. طلب پناهندگی از خداوند، کی طلب پناهندگی میکنه کسی؟ این کودک کی میده و زیر دامن مادر، زیر چادر مادرش پنهان میشه؟ وقتی میخوان بهش جایزه بدن؟ نه، وقتی چی تهدیدش میکنه؟ خطر. فاستعذ بالله، پیامبر جای خطره در قبال این کبر و متکبران، لذا نیاز داری به پناهندگی به خداوند. خب استعاذه طلب پناهندگی از خداست عزیزم، اما میدانیم این مفهوم هم مانند بقیه مفاهیم، خیلی از مفاهیممون مثلث، یعنی سه مرحله، سه تا ذهن داره. مانند شکر، مانند خیلی از مسائل این چنین نیست، مانند ذکر، مانند خیلی از این مباحث است. یعنی استعاضه ابتداعا استعاضه قلبی است، اونگاه استعاضه زبانی، سپس استعاضه عملی است. اول باید این قلب و جان به این باور برسه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند از شیطان لعین رجیم و از نفس من که تأثیر پذیری از شیطان میکند و از همه اونها که اتباع شیطانن. اول با تو وجودمون به این اطمینان و ایمان برسیم که عزیزان پناهگاه در قبال تمام مخاطراتی که ما را تهدید میکند یه پناه است، اونم حضرت باری تعالی است. چون هیچ پناهگاهی دقت کنید استقلال نداره. به چی میخواییم پناه ببریم در قبال خطرات؟ به مال، به قدرت، به جمال، به علم، حتی به علممون به چی میخواییم پناه ببریم؟ تمام اینها که میبینید چی هند؟ زوال دارن. اون مال را میبینیم چگونه میآید و میرود، به شبی میبرند. قدرت رو میبینیم به تبی میبرند. به چی میخواییم ما نگاه کنیم این رو ببینیم؟ بله قطعا این چنین است. الان در ادامه هم باز عرض میکنم خدمت دوستان، جمال رو میبینیم که خب بالاخره دیگه معلوم است اونها که دایه جمال داشتن حال و روزشون معلوم است دیگه. بالاخره یه دو دهه میگذره میبینید کسی اعتنایی به عرض به خدمت جمالشون نمی کند و کجا و کجا. علم رو هم که نگاه میکنید با یه مختصر تغییری و زوالی میبینید از اون علم خبری نیست، متاسفانه رفت بربست. هیچ پناهی ما نداریم عزیزان جز یه پناهی که وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. قرآن میگه رسیدن به این باور که هیچ ملجأ و پناهی جز خداوند نیست. این قلبن باید به این باور برسیم عزیزان که حضرت اوست که وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. قلبمون این رو باور کنه، نه اینکه هر چیزی را پناهگاه بدانیم بعد استعاذه بگوییم. دوم در مقام زبان، حالا این باور قلبی رو با شهامت ابراز میکنیم و مطرح میکنیم و اعوذ بالله بر زبان جاری میکنیم، فاستعذ بالله بر زبان جاری میکنیم، با خوشحالی و نشاط اقرار و اعتراف به این باورمون میکنیم. این دو مرحله. مرحله سوم، اگر استعاذه در قلب این باور آمد و اقرار بر زبان جاری شد، حالا در مقام عمل که من نمیتونم استعاذه رو بگم اما مسیرم به سوی پناهجویی از خداوند نباشه. این که نمیشه، این که دروغه، این که شوخی کردن با بازی کردن، استهزاء به رب، استهزاء به خداست. نعوذ بالله که انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میره به طرف پروردگار، در زبان داره میگه اما در مقام عمل داره میره در پناه شهوت، میره در پناه قدرت، میره در پناه ثروت. این که شوخی کردن با خداست، یکی استهزاء به پروردگاره. این همون ابیاتی میشه که عرض کردم اونجا نوشتیم در تفسیر، همون ابیات جامی میشه. این بالاخره همونه میشه گاهی دوستان شوخی میکردیم شاکری در انداخته داره وا میکنه، وا نمیشه این گاف صندوق مردمی سارقه، بعد میگه استغفرالله ربی و توباله، این چرا باز نمیشه؟ اعوذ بالله این چرا باز نمیشه؟ این همین میشه عزیز من. یعنی در مقام عمل نمیریم در پناه خداوند، حالی که بر زبان داریم میگیم این از داریم در پناه شیطان داریم میریم. یعنی چی؟ یعنی طرح‌های خدا را ما، راه استعاضه عملی چیه؟ رفتن به سوی طرح‌های الهی. احل الله البیع و حرم الربا یعنی استعاضه. آقا ربا نخور یعنی استعاضه، نه رو به طرف ربا. اگر رفتی به طرف ربا داری میشی چی؟ اعوذ به شیطان، نه اعوذ به رحمان. رفتن به طرف طرح‌های الهی میشه استعاضه عملی، پناهجویی میکنیم از طرح‌های خداوندی که به حفظ خداوند مسئول میمانیم، با تندادن و پذیرش اون چه پیشنهادات پروردگار است که پناهگاه را برای ما تعیین کرده است و بیان تو این پناهگاه بمونید. این حسنه، این پناهگاه است. فرمود فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر، فقط اونه که سمیع و بصیر است. پیامبر لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. برای که شاخ این کبر رو بشکند خداوند، خوب دقت کنید، چی فکر میکنید شما انسان ها؟ لخلق السماوات و الارض، به چی میخواید این کبر و توهم تو وجودتون ایجاد کنند؟ آقای متکبر، لخلق السماوات و الارض، قطعا آفرینش آسمان ها و زمین اکبر من خلق الناس، از خلق شما انسان ها و آفرینش شما به وجود شما بسیار عظیمتر و بزرگتر است. شما کجای کاری تو این وجودتون؟ شما کبر رو از کجا میبینید در میاد و این نشأت میگیرد در وجود شما؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. بالاخره شما خلق انسان ضعیفا رو چرا خداوند مطرح میکنند؟ خب دوستان عزیز من، بزرگواران و صاحبان تخصص و فن در محفلمون، مگر چی میشه؟ مگر یه چرد از یه سر سوزن میخواد یه آمبولی باشه تو مغز بنده که دیگه این چنین وقت شما رو نگیریم؟ خب یه مختصری تمام از کار ساخته هستی. مگر چقدر قوت تو این تن؟ مگر این ویروسی که میخواد این رو بزرگش کنید، نمیدونم میکروسکوپی کنید چطور ببینید، مگر چیه که این وقتی میاد تو این بدن فلج میکنه این مغز رو، فلج میکنه این وجود رو؟ مگر چقدر چیزیه؟ چقدر ضعف تو این وجود هست و این جسم هست؟ کو این عظمت جسم؟ کو این عظمت تن من که من با این توهم دارم بزرگش میکنم؟ لخلق السماوات و الارض. بالاخره میبینید این کنسرها اینها ایستادن، به خیلی از بیماری های اینچنینی بالای بلندی ایستادن، قاه قاه دارن به بشریت میخندند و تمسخر میکنند انسان ها رو، به قوت انسان ها و قدرت انسان ها رو به سخریه گرفتند. کو این کبرش؟ جایی برای کبرش؟ یه پا میلغزه تمام، یه سر میخونه جا تمام، همه چی رفت، تمام حافظه رفت، تمام چی رفت. یه لا اله الا الله جل جلاله و عز و منواله. این مجموعه با عظمت آفرینش کجا و خردی شما کجا؟ اینو کجا میخواید مقایسه کنید؟ به چیتون میخواید کبر کنید؟ انسان آگوی خداوند داره این رو قدرتمندانه بازگو میکند. شما اگر بزرگی پیدا کردید، از این خلقتون پیدا نکردید، اون از روح شماست. و روح انسان وقتی بزرگی پیدا میکند که به بزرگ متصل میشه، نه به کوچک متصل میشه. وقتی شما به کر متصل میشید، بعد مفهوم پیدا میکنه روحتون. این روح شما در ارتباط با حضرت باری تعالی است که عظمت پیدا میکنه. و کبر که عامل اصلی جدایی شما از پروردگارتونه. که پس اگر وجود شما شکوه و بهتی پیدا میکند، این وقتی است که این نیه وجودی شما بر لب حضرت حق قرار میگیرد و در اون میدمد و نفخت فیه من روحی، بعد شما عظمت پیدا میکنید. خب اگر این نی، الله اکبر، نمیخواستم این رو عرض کنم، اگر این نی خالی باشد صدا در رو میپیچد، یا اگر پر باشد؟ اگر نی پر باشه میشه توش دمید؟ نه. شما اگر از خودتون پر باشید از کبر، که نی خدا تو وجود شما، نوای خدا تو دین نی شما که نمیاد. وقتی که تخلیه شدید از خودتون، بعد اون نفخه الهی که بدمد، بعد متصل میشید به او. بعد اونگاه میگه ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت که لاجلی، پسر آدم همه چی رو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم آفریدم. بعد میگه موسی و اصطنعت و کل نفسی، تو مال خود منی. این کیه؟ این اون انسانیست که از خود تهی شده است و از حضرت دوست نه وجودی او چی شده؟ پر شده. حالا شده است آفرید آینه در خورد خیش، داد او را سینه در خورد خیش. فرمود لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اما متاسفانه یه مشکلی برای انسان ها پیش میاد و این مشکل اینه که و ما یستوی الاعمی و البصیر و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لن المسیء قلیلا ما تذکرون. اما مشکل اینه که متاسفانه این چشم، این چشم بینای آدمی در این دنیا بر این حقایق و واقعیت ها کور می شود و حقایق و واقعیت ها را نمی بیند. متاسفانه کور می شود. حجاب ها میاد رو چشم می گیرد، انسان نمی بیند. لذا سر از کبر در می آورد، سر از ستیزه در می آورد، سر از چه در می آورد؟ فرمود و ما یستوی الاعمى و البصیر، هرگز یکسان نیست اعمى و بصیر. و ما یستوی الاعمى و البصیر، من یه جمله بگم، گمان میکردم که امشب این آیه رو میگم، باز هم نشد متاسفانه، که برسیم به آیه عرض به خدمتون بعدی و خدمت دوستان. یکی از نکات بسیار ظریفی که در قرآن میبینید عزیزان، و ما یستوی الاعمى و البصیر، ما خیلی از این واژه دلمون خوشه، گاهی این کلمه رو زیاد به کار میبریم و از اون طرف هم وقتی هم که نیست رنج میبریم، مساوات، تساوی، تبعیض، این کلمات رو به کار میبریم. بارها خداوند میزند زیر این بحث و این مساوات رو در قرآن به هم میپاشد. کو مساوات؟ ما یستوی، مساوی نیست اصلا. علی است الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کی گفته اینا مساویه؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کی گفته اینا مساویه اند انسان ها با هم؟ کی هم چه ادعایی دارند؟ ام نجعل المتقین کالفجار، آیا متقی و فاجر یکی اند مساوی اند؟ ابدا مساوی نیستند، اینجا جای تبعیضه، اینا که نمیشن مساوی باشن با هم. اونی که قرآن امضاش میکند، انما المؤمنون اخوه، برادری است عزیزان، نه برابری. برابری مبنای قرآن نیست، البته اشتباه نشه دیگه، ناچارم فردا توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. اینی که عرض میکنم به لحاظ ارزش وجودی انسان ها، هرگز انسان ها یکسان و مساوی نیستند. انسان ها در پیشگاه قانون همه یکسانند، برابری در پیشگاه قانون قدر مسلم تمام ادیان الهی، نبی و امت و امام و همه در پیشگاه قانون یکسانند. اما ارزش وجودی انسان ها هرگز یکسان نیست و مساوات وجود نداره در بین انسان ها. همونطور که خود انسان ها در جامعه بشری به بهانه ها و وزنه های غلط این کار رو میکنن، خداوند به وزنه های صحیح این توازن ها رو ایجاد کرده است و این تساوی رو به هم میزنن. این یه بحث جدی مفصل داره که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز فردا شب در ادامه مطالب باز کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن فزونتر از قبل مزین و منور بفرماید، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.